بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. فوارق المعجزة للسائر خوارق العادة. بحث ما در فصل سوم از باب پنجم بود و در رابطه با معجزه داشتیم صحبت میکردیم، تعریفی که برای معجزه ارائه شده و اون حیث برهانی بودن معجزه و اینکه چجور میشه از طریق اعجاز بر نبوت پیامبر راه برد، اون رو صحبت کردیم در جلسه گذشته. تقریبا تا اواسط این فصل سوم آمدیم و نکات رو عرض کردیم. همون جوری که در مقام تعریف بیان شد، موقعی که میخواستیم معجزه را تعریف کنیم عرض شد، اعجاز امر خارق العاده است. امر خارق العاده به معنی خارق محالات عادیه، نه خارق محالات ذاتی و عقلی. جلسه قبل پیرامون این صحبت کردیم، یعنی هیچ موقع معجزه‌ای نمیاد که مثلا اجتماع نقیزه این رو بخواد جایز بکنه. معجزه‌ای که میاد در این زمین است که اون محالاتی رو که به حسب عادت ما تا حالا ندیدیم واقع بشه واقع بکنه. مثلا اون مواردی که شطوری مثلا از دل کوه در بیاد، در کسری از ثانیه تخت مثلا ملکه از سرزمینی دورتر بیاد در سرزمین مثلا حضرت سلیمان و مباحثی از این دست که اینها گفتیم اینها عرض کنم خدمت شما خارق محالات عادی هستند، نه خارق محالات ذاتی. خب در اینجا دو تا نکته ممکنه به ذهن برسه و نسبت به اون دو نکته این مطالب رو میخوان بیان بفرمایم، مطالبی که در بحث امروز خدمتون عرض میشه در واقع ناظر به اون به این دو تا نکته ای هست که عرض میکنم الان. نکته اول اینه که خب اگر معجزه خارق عادت باشه، خب خارق عادت رو کسان دیگه هم میتونن انجام بدن. خارق عادت فقط در انحصار پیامبر نیست که، ما کسان دیگر رو هم میبینیم که اون تعریفی که شما ارائه میدید، میگید خارق محالات عادی نه محالات ذاتی. باز حالا اگر معجزه خارق محالات ذاتی بود اونو میگفتیم کسی دیگه از پسش بر نمیاد، ولی شما میگید معجزه خارق محالات عادی است. خب الا ماشاءالله هم در زمانهای گذشته بوده هم در زمان امروز هم بله ساحرین و کسانی که به علوم غریبه نمیدونم مسلط باشن و اینها، اینا مثل آب خوردن میبینیم که یه خارق عادتی انجام میدن. و امروز هم شما میبینید مثلا این مرتازهای هندی گاهی اوقات و در غیر از هند تا در همین کشور خودمون هم ممکنه کسانی باشن که میبینید که مثلا آقا یک چاقوی رو یه خنجری رو از تو زبان خودش رد میکنه، نمیدونم روی زغال داغ میره میخوابه. خب این هم خارق محالات عادی است دیگه. پس اگر شما معجزه را اونجور تعریف کردید، و عرضم خدمت شما گفتید خارق محالات عادی، که انه خیلی نشد تفاوتی گذاشت بین معجزه و سایر محالات و سایر خوارق، و گویا خیلی چیز خاصی دیگه نشه معجزه در این صورت، خیلی ارزش معرفت بخش در راستای مثلا ادعای نبی برای ما نتونه داشته باشه. برای اینکه ما بتونیم پاسخ این شبهه را بدیم و این سوال رو خدمت شما عرض بکنم که آیا اساسا معجزه با سایر خوارق عادت تفاوتی داره یا نه، دو تا نکته را در اینجا جناب حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله به ما تذکر می‌ده. نکته اول این است که ما وقتی معجزه را مقایسه می‌کنیم با بقیه خوارق عادت‌ها، وجوهی از تفاوت بین معجزه و سایر خوارق ما پیدا میکنیم که حالا در این کتاب سه وجه بیان کرده، سه جهت برای تفاوت میان معجزه و سایر خوارق بیان کرده. و با توجه به این وجوه تفاوت ما میفهمیم که معجزه عرضم خدمت شما از خانواده سایر خوارق نیست، هرچند خرق عادت است نه خرق محال عقلی، اما به این معنا نیست که هر خرق عادتی محال، هر خرق عادتی و هر خرق محال عادی معجزه به حساب. چیان این سه تا وجه افتراق بین معجزه و سایر خوارق؟ یکیش از این حیث است که حصول و تسلط صاحب اعجاز بر این اعجاز متفاوت است با راه حصول صاحب سحر بر سحر. سایر خوارق عادت از طریق کسب به دست میان، این اکتسابی هم آموزش و تعلم و اینها لازم داره. این جادوگر یه استادی داره، دوباره اون استادش یه استادی داره، یه فنونی داره، یک روش هایی داره. حتی اون بحث حالا علوم غریبه رو هم اگه شما مطرح بکنید بازم اونجا همینطوره، علوم غریبه هم باز تعلیم و تعلمی است و ممارست لازم داره، تمرین لازم داره. ساحر و اون جادوگر و اون شعبده باز و اون عرض کنم خدمت شما، کسی که میخواد با رم رو جف کار بکنه، میبینیم که ممکنه بسیار خطا بکنه، بسیار اشتباه بکنه، هی آزمون رو خطا بکنه تا دیگه مسلط بشه. در برخی از آیات قرآن هم به این مضمون اومده که مثلا شیاطین به مردم تعلیم سحر میدادن، نمیدونم به ملائکه، به گروهی تعلیم میدادن. پس سحر و جادو و سایر خوارق عادت اینها تعلیمی هن، اکتسابی هن. اما ما میدونیم که معجزه تعلیم و اکتساب درش مطرح نیست. معجزه عنایت الهیه، معجزه اعطاء من قبل الله. این جوریست که مثلا پیامبر قبلی بیاد به پیامبر بعدی بگه خب حالا بیا پیش من یه چند جلسه ای بده یاد بدم. معجزه چجوره؟ گاهی اوقات حتی ممکنه نبی الهی خودش از قدرت بر اعجاز آگاهی نداشته باشه و ندونه که عرض کنم خدمت شما توانایی اعجاز داره. شما مثلا نمونه بارزش در ماجرای حضرت موسی علیه السلام، برخی از معجزات رو اصلا ایشون اطلاع نداشت به مقتضای آیات قرآن. خدای متعال به اون میگفت که مثلا الان دست خودت رو در زیر بغل خودت ببر، دست خودت رو در گریبان خودت ببر و بیار بیرون، فلان اتفاق میفته. در حالی که اصلا از موسی اطلاع نداشت که میتونه چنین کاری بکنه و قدرت بر چنین کاری داره. ولی در بحث سایر خوارق عادت، خود اون صاحب سر، خود اون مثلا کسی که میخواد رم رو جف انجام بده، حداقل بین خودش و خودش میدونه که الان توانایی انجام این کار رو داره یا نداره. حالا ممکنه به مردم مثلا ابراز نکنه که من میتونم یا نمیتونم، اما برای خودش این اطلاع است که آقا من حالا مثلا در سحر هنوز به اون تسلط نرسیدم، در جفر هنوز به اون تسلط نرسیدم و ممکنه نتونم اون گم شده را مثلا از این طریق پیدا بکنم. این نکتهش به خاطر همینه که بحث سایر خوارق عادت اینها تعلیم و تعلمی هن، اکتسابی هن، ولیکن معجزه درش تعلیم و تعلم و اکتساب معنا ندارد. بعد از همین جا نتیجه میگیرن، حالا ایشون ذیل همین جهت اول بیان کردن، اما به نظر میرسه اصلا مانعی نداره به عنوان یک جهت دومی، یعنی به عنوان یک وجه دومی از تفاوت معجزه با سایر خوارق عادت ما بیان بکنیم، و اون هم این که چون سحر و امثال هم تعلیم و تعلمیان اکتسابیان، معمولا اون سحرهایی که عرض کنم خدمت شما یک آقا یاد گرفته، یک نفر یاد گرفته، این سرها در یک خانواده قرار میگیرن، در یک مجموعه قرار میگیرن. خدمت شما عرض بکنم تشابه در نوع دارن، تشابه در جنس دارن، در همون محدوده‌ای که استاد به اونها یاد داده میتونه کاری رو مثلا انجام بده، ولی خارج از اون محدوده یه مدل دیگه چون یاد نگرفته، چون علمش رو نداره، نمیتونه انجام بده. تو اون زمینه‌ای که یاد گرفته باشه و تعلیم دیده باشه میتونه انجام بده. و رضا میبینیم این جادوگر معمولا جادوگریاش اینجوریه، این آقای مثلا رمال به اون معنای کسی که مسلط بر رمل باشه، نه به اون معنای کسانی که حالا به دروغ مثلا کنار خیابون میشینه. در یه حوزه خاص میتونه از این رمل خودش استفاده بکنه، از این جفر خودش استفاده بکنه، ولی در بین معجزات انبیا ما گاهی اوقات میبینیم که شاید اصلا هیچ جهت تشابهی، هیچ جهت اشتراکی بین معجزاتی که یک نبی واحد مثلا انجام بده ما نتونیم پیدا بکنیم. بله، نهایت بتونیم یک جنس بعیدی برای اینها پیدا بکنیم و اون جنس بعید هم این باشه که مثلا اینها همه اعجازه، اینها همه معجزه است. ولی مثلا شما معجزات حضرت موسی علیه السلام رو ببینید، یه بار اژدها درست میکنه، یه بار دست خودش رو ید بیضا میکنه، این دوتا چه ربطی به هم دارن، چه اشتراکی بینشون هست؟ یک بار از دل سنگ عرض کنم خدمت شما 12 تا چشمه در میاره، یک بار دریا رو میشکافه، رود نیل رو میشکافه و یه راهی این وسط درست میکنه، یک نوع و یک عرض کنم خدمت شما جنس واحدی ما شاید نتونیم پیدا کنیم. یا مثلا در روز معجزات سایر انبیا صلوات الله علیهم، مثلا شما میبینید که عرض کنم خدمت شما مرده زنده کردن مرده و نمیدونم شفا دادن کور مادرزاد و شفا دادن پیسی مادرزاد و نمیدونم تبدیل پرنده یا گلی به پرنده واقعی مثلا. چه وجه اشتراکی میشه بین اینها پیدا کرد؟ این یکی از مؤیدات این مطلب است که معجزه عرض کنم خدمت شما تعلیمی و تعلمی نیست و معجزه اکتسابی نیست، چون اگر اکتسابی بود و تعلیم و تعلمی می بود حتما اون محدودیت ها رو می داشت. حالا ایشون زیل مورد اول بیان کردن، میشه اصلا به عنوان یک وجه مستقل این رو عرضم خدمت شما اعلام کرد و بیان عرضم محضرتون که، و بعدم اینجا اون نکته رو تذکر میدن، زیل همین مسئله اون نکته رو تذکر میدن که حکمت الهی اقتضا این رو داره چون با معجزه میخواد مغلوب بکنه طرف مقابل رو و احیانا مدعیان خوارق عادت رو، باید معجزه مناسب با اون خوارق عادتی باشه که در اون زمان هست، در اون زمان رخ میده. و عرض کنم خدمت شما شاید مثلا اگر حضرت موسی می آمد نمیدونم یک معجزه غیر از این معجزه ها را انجام می داد، غیر از این تبدیل اعصاب اژدها و نمیدونم ید بیضا و اینا را نشون می داد، سحره و اون مثلا دار و دسته فرعون اینجور متأثر نمی شدن و اینجور مغلوب نمی شدن. چرا این اتفاق داره میفته؟ یه شما به حمدالله بلدید این نکته، نکته نیست که نیاز به تبیین داشته باشه، در عقایدهای قبلی خوندید، ولی مختصر عرض بکنیم چرا این اتفاق میفته که معجزه یک شباهت ظاهری به خوارق عادت مثلا اون زمان نبی داره. برای اینکه خریطهای اون فن، کسانی که مثلا خودشون در کار با نمیدونم خوارق عادت مربوط به این چوب و تناب و فلان و اینها استاد فن هستن، متوجه میشن فرق این کار رو با جادوی خودشون. مردم عادی ممکنه در بعضی موارد خیلی فرقی نذارن بین اینها، ولی امروز هم میبینیم، امروز هم میبینیم مثلا کسانی پیدا میشن یک کارهای عجیب غریبی میکنن، سریع مردم به سمت اینها جذب میشن و میگن نه این آقا حتما مثلا یک ارتباطاتی با عالم بالا داره، یک کراماتی داره. مردم عادیش خیلی شاید بین معجزه و سحر و جادو نتونن فرقی رو تشخیص بدن. حالا همه معجزه هم نه، برخی از معجزه ها، بعضی از معجزه ها که فرقش خیلی واضح و روشنه، لذا پیامبر که معجزه رو می آورد اکثریت می پذیرد. ولی کسی که خریت فن باشه و استاد این فن باشه، او خیلی راحت تشخیص میده که آیا این کاری که اتفاق افتاد از سنخ همین کاری است که خود او داره انجام میده، یا اصلا سنخ این کار فرق داره و متفاوته و این از یک دسته دیگه است. به خاطر همین معمولا معجزات انبیا متناسب با عصر خودشون بوده. در عصر مثلا حضرت موسی چون بحث سحر و جادو خیلی رایج بوده، اون معجزات رو انجام داد. در عصر حضرت عیسی چون بحث طب و درمان و شفا و اینها خیلی رایج بوده، اون معجزات رو انجام داد. قرآن کریم یک وجهش معجزه بودنش این است که چون در این زمان عرب خیلی اهل فصاحت و بلاغت بود و به فصاحت و بلاغت خودش مینازید، مثلا معجزه الهی به شکل کتاب نازل. علی ای حال این یکی از وجوه تفاوت معجزه با سایر خوارق عادت. وجه تفاوت دیگه ای که وجود داره از جهت اهداف و غایاته. این وجه تفاوت اول از جهت طریق حصول بود. وجه تفاوت دوم از طریق اهداف و غایاته. و اون این که عرض کنم خدمت شما، پیامبران الهی هدفشون از معجزه خودشون نیست. نعوذ بالله، اینها به خاطر هوای نفس و به عنوان شهرت و محبوبیت دست به معجزه نمی بردن. اینها اهداف الهی داشتند و چون می بایست برای اهداف الهی خودشون حقانیت خودشون رو اثبات بکنن، معجزه رو انجام می دادن. عرضم محضر شما، برای اینکه بتونن مردم رو به سمت خودشون بکشونن تا از بت پرستی و جهالت و عرض کنم خدمت شما مشکلات اجتماعی اینها رو جدا کنن، معجزه انجام میدادن که مردم بیان این طرف و بعد اینو بتونن وصلشون کنن به خدا. برخلاف مرتازها و نمیدونم جادوگران و اینها که نوعا اینها اعجازشون به خاطر اغراض شخصی و به خاطر منافع شخصیه، نوعا اعجازی که انجام میدن به خاطر اغراض و منافع شخصی است و به تعبیری حالا ایشون میارن یا به دنبال شهرتن یا به دنبال عرض کنم خدمت شما اینه که یه جایگاهی بین مردم مثلا پیدا بکنن. برخی هم که به دنبال جمع مال و ثروت و خدای نکرده مثلا شهوت و این چیزا هست. متاسفانه امروز هم نمونه هاشو زیاد میبینیم دیگه. حالا من اجازه بدید اسم نبرم و اجازه بدید که به اون مورد هم اشاره نکنم، چون بالاخره این فایل ها پخش میشه. اما دوستان مستحضر هستن، در زمان ما هم کسانی پیدا میشن که سری کارهای عجیب غریب میکنند و گاهی اوقات متاسفانه برای این کارهای عجیب و غریب خودشون به ابزارهای دینی هم متوسل میشن و میبینیم یه موقع دفعه میبینیم یک جمعیت زیادی به سمت اونها رفته و جذب شده و بعد میبینیم که بله این آقا به واسطه این جمعیت زیادی که دورش جمع شده یه دفعه میبینیم یک ثروت هنگفت، یک ثروت میلیاردی از این طریق برای خودش جلب کرده، در مسائل شهوانی افتاده و مفاسد اخلاقی هم پیش اومده. ظاهرش هم اینه که مثلا داره دعوت به خدا میکنه، ولی در حقیقت داره دعوت به نفس میکنه، دعوت به خود میکنه. و متاسفانه عمامه به سرم هست. از این موارد ما زیاد میبینیم دیگه. انبیاء الهی و اولیاء الهی، خالق عادتی که انجام میدن، معجزه و کرامتی که انجام میدن، فقط و فقط در مسیر دعوت هست. لذا اینم میتونه یکی دیگه از تفاوت‌های معجزه، یعنی شما ببینید اون صاحب معجزه دنبال چیه؟ بعد از 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال اون صاحب خارق عادت دنبال چیه؟ هیچ کدوم از انبیاء الهی دنبال مسائل شخصی نبودن و تاریخ درست هم و تاریخ تحریف شده این مسئله رو نشون میده. وجه سومی هم در اینجا بیان میکنن که شاید حالا به اون وجه دوم هم مرتبط باشه و اون این که اصحاب معجزه صاحبان اخلاق الهی هم هستن. یعنی در واقع وجه سوم میشه از حیث احوال این صاحبان معجزه که ما نگاه میکنیم میبینیم بله اینها اتفاقا بالاترین فضائل و بالاترین کمالات انسانی رو دارند و هیچ عمل خلاف شرع و خلاف عفت گاهی اوقات ما اگر بگردیم حتی یه دونه هم نمیتونیم پیدا بکنیم. ولی عرض کنم خدمت شما اصحاب ریاضت و سر اتفاقا الا ماشاءالله شما میبینید که بله دنبال این مسائل هستن و مسائل این چنینی در سیره اونها هست و پیدا میشه. بنابراین نه، اینجور نیست که ما اگر گفتیم معجزه خارق عادت هست نه خارق محال ذاتی است، سریع شما بتونید به ما بگید که بله پس معجزه با سایر موارد فرقی نداره. نه، اتفاقا فرق داره و از این حیث ما میتونیم تفاوت معجزه با سایر خوارق رو ببینیم. نکته دومی هم در پایان این فصل بیان می‌فرمایند که بازم این به همین بحث ربط داره و اون ارتباط معجزه با قانون علیته. من شاید قبلن هم گفتم یکی از بحث‌های مهمی که در معجزه وجود داره اینه که آیا معجزه نقض قانون علیت هست یا نه. مخصوصا امروز در بحث کلام جدید و در مباحث فلسفه دین علل خصوص پیرامون این بحث میشه که آیا معجزه نقض قانون علیت هست یا نیست. طبق تبیینی که ایشون فرمودن در ابتدای این فصل و جلسه قبل عرض شد، معجزه نقض قانون علیت عام نیست، یعنی اینکه معلول بدون علتش محقق نمیشه، چون ما این رو خوندیم در جای خودش در فلسفه تبیین شده که قانون علیت قانون تخلف ناپذیره، اینکه هر معلولی محتاج علت است این قانون تخلف ناپذیره. بنابراین علیت به واسطه این معجزه نقض نمیشه. معجزه نمیخواد معلول بدون علت پدید بیاره. اگه در یه جمله بخوام بگیم معجزه نمیخواد معلول بدون علت پدید بیاره، معجزه میخواد معلول را از کانون علتی غیر از عللی که ما میشناسیم پدید بیاره. خوب دقت بفرمایید. بله، علت خاص ممکنه در اینجا نقض بشه. بگیم این علت خاص برای این معلول، عرض کنم خدمت شما، الان تحقق نداره، ولی این به این معنا نیست که هیچ علتی. ما تا حالا میدیدیم که، عرض کنم خدمت شما، شطور اگر بخواد پدید بیاد باید شطور مادهی باشه، شطور نری باشه، اینها مثلا با هم دیگه اون عمل تولید مثل رو انجام بدن و بعد مثلا نطفه و عرض کنم اون جنین و بعد هم این شطور به دنیا بیاد. از اون طریق ما تا حالا دیده بودیم. اما ممکنه برای تولد یک مثلا طوله حیوان راه دیگری هم وجود داشته باشه و الزاماً لازم نباشه حتما در رحم حیوان ماده این پرورش اتفاق بیفته، از یه راه دیگری که برای ما ناشناخته است، ما بهش دسترسی نداریم. بنابراین نقض قانون علیت نیست، نقض قانون‌های خاص، نقض علت‌های خاص ممکنه بشه، اما مهم اینه که نقض قانون علیت نمیشه در، عرض کنم خدمت شما، معجزه علتی است که از دسترس ما بیرونه، از اینکه ما بتونیم بر اون علت مسلط بشیم بیرونه. از همینجا نتیجه میگیرن که پس معجزه نقض، خدمت شما عرض بکنم، قانون برهان نظم هم نمیکنه. شما بگید آقا مثلا در این معجزه‌ای که رخ داد نظم عالم به هم خورد، عرض کنم پس اگه نظم به هم بخوره چجور میخواید به خدا استناد بکنید؟ نه، این نظم خاصی که در اینجا بود، آقا این ماده اگر میخواست فلان صورت رو بپذیرد باید 100 سال طی میشد تا به اون صورت برسه، ولی حالا یه فرایندی داره اتفاق میفته که این ماده یک روزه میتونه این صورت رو بپذیرد. نظم به هم نخورده، نظم کلی عالم، این نظم خاصی که در اینجا بوده به هم خورد. بنابراین معجزه نقض قانون علیت هم نیست و این اعجازش و خارق العاده بودنش از این حیث است که این فعلی که اینجا رخ داده، این معلولی که در اینجا اتفاق افتاده، به واسطه یک سبب دیگری است که اولا ما اون سبب را نمیشناسیم، ثانیاً اون سبب اصلا از دسترس ما بیشتره. نه تنها نمیشناسیم، بلکه اصلا نمیتونیم بشناسیم اون سبب چیه. اون سبب رو فقط خدای متعال برش تسلط داره و نبی که، عرض کنم خدمت شما، سعی وجودیش به گونه‌ای باشد که بر همه موجودات و بر اکثر موجودات بتونه احاطه داشته باشه، بر اون سبب، وگرنه انسان های عادی غیر از نبی هیچ موقع نمیتونن به اون سبب دست پیدا بکنن. ولذا لازم هم نیست ما نگران باشیم که اگر گفتیم معجزه نقض قانون علیت نیست پس یه روزی بشر میتونه بهش دست پیدا بکنه. مثلا این بحث در فلسفه دین چرا مطرح میشه؟ میگن خب اگر نقض قانون علیت باشه که عقل نمیتونه بپذیرتش، اگر نقض قانون علیت نباشه یه روزی بشر میتونه بهش دست پیدا کنه. پاسخ این است که نقض قانون علیت نیست، اما علتی هم هست که از دسترس بشر بیرونه. چرا؟ چون علتی است که فقط در اختیار خدای متعال و نفس معصوم قرار داره. اگر میخواد در خصوص معجزه به تفصیل مطالعه بفرمایید و از دقایق و ظرایف قضیه معجزه آگاه بشید، چون ما باید طبق کتاب بحث بکنیم. خیلی دیگه بیش از این مقدار ما نمیتونیم صحبت بکنیم. البته من الان دو سه تا نکته تذکر دادم که در متن نبود، امیدوارم دوستان بهش دقت داشته باشن، ولی در خصوص معجزه چون بحث کاربردی هم هست در محافل علمی و در محافل تبلیغی، مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان اگر اشتباه نکنم حدود صفحه 80 هست، حالا دقیقش خاطرم نیست، اما یه عنوانی داره به همین مضمون. اونجا تقریبا دیگه مخ مطلب رو مرحوم علامه در خصوص معجزه بیان فرمودن و من در مطالعات تا الان در باب معجزه داشتم کاملتر و جامعتر از فرمایش علامه در جلیه که المیزان در خصوص معجزه ندیدم. حتما دوستان اون قسمت رو ملاحظه بفرمایند. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.